بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بالأخره فرصة ماه مبارك رمضان هم تموم شد، یا فردا ایده یا پس فردا ایده. اگر امشب ماه دیده شد فردا ایده، اگر امشب ماه دیده نشد پس فرداییده. گفتم، بارها گفتم، شنیدید، تکرار میکنیم، ربطی به اینکه ما اماراتیم یا ایرانیم، ایرانی هستیم یا اماراتی هستیم نداره، ربط به دیدن ماه داره. ببینید آیا ماه پیش مراجع تقلید ثابت میشه که دیدن یا ندیدن؟ هر کس هم گفت که قبول نیست. مراجع تقلید اگر گفتن دیده شده ماه عیده، اگر نه عید نیست. اگر ماه دیده شده روزه گرفتنش حرام، اگر ماه دیده نشده خوردنش حرام، روزه بگیر. مسئله مهمی است، باید با دقت، اگر شک داریم ملاقه ماه دیده نشده یا نه، واجب نیت کنیم، واجب نیت. خب این یه نقطه مسئله که لازم بود تذکر بدم به دیگرانم منتقل کنیم. پس تا یقین نکردیم که ماه را دیدن، باید نیت روزه داشته باشیم. دوم اینکه فرصت ماه مبارک رمضان، اول که با هم شروع کردیم گفتیم یک ماه فرصت به همین سرعت گذشت، فکر کردیم مثلا چقدر برسیم. به خودم میگم، به شما هم میگم، عمرم همین. فکر نکنیم فرصت خیلی داریم، چشم به هم بزنیم فرصت عمرم گذشت، فرداش وقت رفتنه و ما کاری نکردیم. انشاءالله از خدا توفیق بخوایم که خدای متعال تفضل کنه بتونیم به فکر باشیم و انشاءالله از این فرصت هامون استفاده کنیم. خب آخرین بخشی که امروز عرض می‌خوام بکنیم، به این آیات رسیدیم: علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی، ان الی ربک الرجعی. کلا ان الانسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك رجعى. خدمت شما عرض شود که در این ان الانس در این آیه شریف کلا ان الانسان لیطغی چند تا تأکید شده؟ هر کس آمادگی داره چند تا؟ بله، کی گفت؟ سه تا؟ خب بفرمایید شما. بله، چی؟ دومی؟ لا، خدا سه بار در ممنون، خدا سه بار تأکید میکنه که چی؟ الانسانو یطغی، یعنی اصلش اینه، الانسانو یطغی، بقیهش تأکید. سه بار تأکید میفرماید که انسان طغیان میکنه. گفتیم به عنوان یکی از عوامل مهم انحراف انسان بحث طغیانه. یه مقداری راجع به این صحبت کردیم، امروز یه نقطه دیگر اضافه میکنم. اون نقطه اینه، ببینید، میگه الانسان و یطغی، انسان طغیان میکند. اون نقطه جدید اینه، پس در طبیعت من و شما طغیانگری هست. همونطور که خدا در فطرت ما خوبی ها رو قرار داده، برای اینکه امتحان کامل بشه یک سری نیروهای مخالف و جاذبه های مخالف هم هست. یه وقتی براتون این جور مثال زدم، عرض کردم در امتحان سوال چهار گزینه ای میدن، یک سوال درست، یک گزینه درسته، سه گزینه غلطه تا بشه امتحان کرد. خب یکی از چیزهایی که این زمینش در ما انسان ها هست زمینه طغیانگری است. بل یرید الانسان لیفجر امامه، این آیه قرآن هم به همین نکته اشاره داره. پس ما هممون باید مواظب خودمون باشیم. انسان در معرض این خطر هست. چطور؟ وقتی به شما میگن که فرض بفرمایید ویروس فلان آمده، میکروب فلان آمده، بلا فاصله شماها به فکر درمان میافتید. یه ویروسی، یه میکروبی، یه طاعونی، یه سرطانی به نام طغیان داریم. به فکر باشیم بتونیم جلو خودمون رو بگیریم، خودمون رو حفظ کنیم. سوره شریفه قیامه آیه 5: بل یرید الانسان لیفجر امامه. معنای آیه شریفه مضمون این باشه که انسان میخواد آینده را به فسق و فجور بگذرانه. اشتباه نشه با فطرت. توضیح دادم مگه نمیگن فطرت خوبه؟ بله فطرت خوبم هست، چنین نیروهایی هم، چنین زمینه هایی هم در ما هست. پس زمینه طغیان در ما هست. به عبارت دیگه اگر نفس و افسارش نکنی طغیانگری خواهد کرد. پس باید این به فکر باشیم. از امیر المؤمنین علیه السلام اینجور نقل شده که حضرت فرماید نفسی عروبها به تقوا، عروبها با سادزاد. الان به ورزش اینجا چی میگن؟ ریاوه. عروبها از همین ماده است، یعنی به طور مرتب تمرینش میدم برای تقوا. تمرین دادن نه، یعنی اگر بنده که روی صندلی نشستم، شما که توی مسجد نشستید فکر میکنید من اهل طغیان نیستم، اشتباه. اگر فکر میکنید من نفسم رو مهار کردم، اشتباه. همه ما نیاز داریم، چون نفس طغیانش مختلفه. یه داستانی رو مولوی میگه، این داستان زیباییست، طولانیست، من فقط اشاره میکنم. میگه مارگیری اژدها آورده. جریان نقوقه که یک کسی مار میگیره. میدونید بعضی ها راه زندگیشون اینه، میرن مار میگیرن، حالا یا میفروشنش یا بایش نمایش در میرن و امثال اینه. قبلا هم بوده، الان هم. یه وقت خورد به یک مار بسیار بزرگی. این مار مرده بود. این مار رو به زحمت کشید، با خودش آورد به شهر رو بعدم اعلام کرد به اژدهایی همون مار بزرگه، اژدهایی گرفتن. مردم هم از سر و پول هم بالا میرفتن که حالا اینو ببینن. اما مارکی رو غفلت داد که این اژدها، مار بزرگ، نمرده. این در اثر خواب زمستانی خواب رفته. میدونید که مارها خواب زمستانی دارن و به تعبیر دیگه سرمایه هوا بی حالش کرده. حالا که مردم جمع شدن، ای بهش دست دادن، هر کسی یک سغلمه ای بهش زد، جا به جاش کرد، همین حیوان از اون خواب زمستانیش بیدار شد. اولین کسی که حمله کرد مارگیر کرد. مولوی این قصه رو که میگه، میگه نفس تو نفس اژدرهاست. او کی خفته است از غم بیالتی افسرده. این نفس خوب به این نکته دقت کنید، اینو میخوام رد بشین. نفس اژدرهاست، هم هم اژدرهاست. او کی خفته است از غم بیالتی افسرده، یعنی وسیله در اختیارش نیست، این افسرده است، خواب خواب زمستان. خب توی مسجد من میخوام چیکار کنم؟ کاری نمیتونم بکنم. و سلام علیکم. علیکم السلام. عبادت ها قبول، عبادت شما قبول میکنم، اما فردا که ماه مبارک رمضان تمام شد، کنار شد برای دختر خانمتون عروسی بگیرید یا سرتون دامادی بگیرید، اونجا مساکم الله بخیر، سفحکم الله بخیر، اونجا یاد ان الانسان لیطغی، اونجایی که ما رفتیم توی بازار یک معامله شیرینی که بله دو برابر سرمایه سود داره، اما رباز، اما رشوه، اما فعلا که ناتوانه، کاری نمیتونم بکنه. در خواب زمستانی این مار خفته، قدرتی به دستم آمد، توانایی به دستم آمد، میتونم کسانی را اذیت کنم. اونجا ببینید، این رو فراموش نکنیم، من فراموش نکنم، شما فراموش نکنید که این مار درون ما و اژدهای درون ما خفته است، تسلیم نشده، مرده نیست. الانسانو یطغی. خب چرا طغیان میکنه؟ این مسیری که خدا تعیین کرده که مسیر خوب و راحتیه، چرا انسان طغیان میکنه؟ طغیان رو دیروز دیگه با چند تا مثال عرض کرد، از چرا از مسیر خارج میشه؟ جاده که هست، جاده که به مقصد و مقصود کشیده شده، چرا انسان منحرف میشه؟ میفرماید آیه بعدی، ان رآه و استغنا. علت این که انسان طغیان می کند چیه؟ خیلی نکته مهم و اساسی است. ما چرا دچار طغیان میشیم؟ علت طغیان دیگه ان رآه و استغنا، این است که می بیند خودش را که بی نیاز شده، بی نیاز دیدن. به این نکته توجه بکنید، نکته مهمی است. نمیگه بی نیاز شدن، نمیگه علت طغیان اینه که ان الانسان استغنا، میگه ان رآه استغنا. این دو مطلبه، یه وقت هست من بی نیازم، یه وقت هست که خودم را بی نیاز میبینم. دقت کنید، یه وقت مریضی خوب شده، یه وقت یک مریضی خودش فکر میکنه خوب شده. دیدید بعضی ها رو که خدمت شما از خداوند متعال همه مریض های اسلام رو شفا بده، اما دیگه مریضیشون که به جایی میرسه که دیگه امیدی نداره، اون پزشک و کادر پزشکی و اینا میگن دیگه برید خانه. اطرافی ها رو کم و بیش خبر کرده، اما خود مریض خبر نداره. چیه؟ من خیلی الحمدلله دیگه شما آزمایشاتون خوب جواب میده، لازم نیست در بیمارستان باشید، شما برید خانه، همونجا کمی مواظبت بکنن، ازتون غذاهای بدن، مقوی بدن. درست، خود مریض خوشحاله، تموم شد، من خوب شدم. اطرافیان مریض چی؟ یعنی فکر میکنه خوب شده. اما چیه؟ انسان بی نیاز از خدا نمیشه، همیشه نیازمنده، اما گاهی انسان جاهل رآه و استغنا، خودش رو فکر میکنه که بی نیاز شد.
فکر میکنه دیگه احتیاجی نداره. این علت طغیان تا هشتمون گروه، نهمون دستمون بلنده. ام من یجیب المضطر رو اذا دعا، احساس اضطرار میکنه. همین که مشکلمون برطرف شد هممون اینجوریم ها، اشکمون نمیاد. چرا اشکتون نمیاد؟ خوب این دقت کنید، مریض که داشتی خوب اشکتون میامد، مخصوصا مادرها وقت خدای نکرده بچه هاشون جلو چشمشون پر بزنن، چه گریه ای چه باستان بگی گریه. خوب دقت کنید چی میگم؟ الان که بچه هاتون سالمن، مگه خدا امضا داده که سالم بمونه تا شب سالم باشن؟ چرا اشکت نمیاد؟ چون فکر میکنی سالمی، چون فکر میکنی درست شدی، فکر میکنی نیاز نداریم. من عرض میکنم به شما و به خودم، نیاز ما اون لحظه ای که بچه‌مون نزدیک مرگه با الان که سالمه هیچ تفاوتی نمیده. گرفتی چی میخوام بگم؟ امروز که ثروتمندیم با اون روز که در اوج فقریم، نیاز ما به خدا فرقی نمیکنه. کار ما هم برای خدا هم فرقی نمیکنه. پایین آوردن از اون بالا، بالا بردن از این پایین، برای خدا هیچ فرقی. اگر این نکته رو بفهمیم، دائما در تضرع در خزرگان خدا. اولیای خدا که گریه میکنن همیشه اشک میاد، به همینه. ما وقتی یک گناه مهم میکنیم در خانه خدا میایم گریه میکنیم. اما همین که مثلا فرض کنید دو سه روز کار گناه مهم می نکردن، الحمدلله غیبتی نبوده، تهمتی نبوده، درگیری نبوده، دعوایی نبوده، دیگه برای توبه گریه من نمیام. چرا گریه تون نمیام؟ چون فکر میکنه خب درستم. اولیای خدا چون همیشه میبینه نیازمند در خانه خدایه، همیشه عشقش، همیشه گیره. از حضرت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، در بعض روایات بدون زن بسر دوبارش پیغمبر در روز 70 بار استغفار میکرد بدون گناه کرد. چرا؟ چون میدونه اون نیاز خودش را به خدای متعال و توبه خدای متعال و عنایت خدای متعال همیشه احساس میکنه. ما ایم که فکر وقت گناهی که مرتکب شدیم فکر میکنیم نیاز داریم، حالا که مثلا چند روز مرتکب نشدیم فکر میکنیم نیاز. وقتی فقیریم فکر میکنیم نیاز داریم، وقتی ثروتمند شدیم فکر میکنیم نیاز نداریم، وقتی مریضیم فکر میکنیم نیاز داریم، وقتی مریض نیستیم فکر میکنیم نیاز نداریم، در حالی که تو همیشه نیازمند. اگر این نکته‌ای که عرض کردم به حقیقتش بنده و شما درک کنیم و درک کنیم، خیلی از رفتارها و کردارها و اوضاع ما درست میشه. ان الانسان لیت با چرا طغیان میکنیم؟ چون خودت رو بی نیاز. خب ما چقدر نیازمند به خدایی؟ سوره شریفه فاطر آیه 15، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله هو الغني الحمید. تشبیهی که برای احتیاج ما به ذات مقدس حق تعالی کردن گفتن دقت کنید این چوب رو شما اینجا تو زمین نصب میکنید، یک سایه میفته پشت این چوب، این چوب تکونش بدید، سایه تکون ثابت باشه، سایه ثابت. آیه 15 سوره فاطر. احتیاج شما به خدا مثل اون سایه و ظل و فی ظل صاحب سایه. سایه چیه؟ وزن داره، قدرت داره، چیزی هست تازه این به اندازه فهم ماست. هنوز هم اگر بگیم احتیاج انسان به خدای متعال از این بیشتره، جاد ما هیچی نداریم. وقتی نمرود خیلی ادعا میکرد، حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام فرمود خب خورشید از مشرق در میاد در مغرب غروب میکنه، میتونی برش کرد. امروز از شما سوال میکنم، الان این بشری که با این همه بمب اتم و ذرات خانه و ابرقدرت و آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و کوفت و زهرمار همشون جمع شد، یک دقیقه میتونم خورشید رو متوقف کنم؟ یک لحظه میتونم متوقف کنم؟ خورشید که سهله، یک بادی رو میتونن کنترل کنن، یک طوفان کاترینا، من یادم نمیره اون قصه فیلانی، یک باد که طوفان چیه؟ یک باد خدا آمد، آمد آمریکا کل کشور به هم ریخت و چقدر پشته رو دست آمریکا بود، چند صد هزار نفر بی خانمان شدن، رئیس جمهور. همون وقتی بود که ما با ایران و آمریکا دعواشون خیلی شدید شده بود، صحبت حمله به ایران بود، صبح و بعد از ظهر همین حرفا، یک طوفان آمد کل کشور به هم، یک باد، آبش چطور؟ آب رو میتونن کنترل کنن؟ یه موج، یادتونه چندی گذشته یک سونامی آمد توی ژاپن چی شد؟ ژاپن اولین قدرت اقتصادی دنیا بعد از آمریکا، پیشرفته ترین چنین چنان. خب خدا میگه این آب داره میاد، جلوش بگیر. چقدر کشته شدن، چقدر از بین رفتن، چند صد میلیارد دلار خسارت وارد شد. اون سونامی که توی اندونزی و اینها آمد یادتونه؟ موج دیگه. من در بعضی از این مقالات که راجع به سونامی ها هست خوندم، میگه گاهی ارتفاع اول به 150 و خورده ای متر میرسه، یک دفعه میلیاردها تن آب خروج میاد. خب باد خورشید رو که نمیتونید کنترل کنید، باد را هم که نمیتونید کنترل کنید، آب را هم که نمیتونید کنترل کنید. نه اینا برای شما بزرگه، خدا یه چیز کوچکی میفرسته به اندازه سر سوزن، نه به اندازه که اگر چند میلیونش رو بگذارید کنار هم بشه یک سر سوزن، با چشم عادی هم دیده نمیشه، باید با میکروسکوپ نگاه کنید که ببینید. اسمش ویروسه. توی این ویروس ها یک گردن کلفت هایی دارن، یه ضعیف هایی دارن، یکیشون که از همه ضعیفتره ویروس ایدز. ویروس های دیگه قوی هست، ویروس سرماخوردگی، ویروس آنفولانزا، ویروس فلان، اینا میتونن توی محیط های خشک زنده بمونن. ویروس ایدز چون خیلی ضعیفه فقط توی آب میتونه زنده باشه، باید توی محیط آب باشه تا زنده بمونه. برای همین از انتقال اید از طریق دست دادن و نمیدونم فلان و بهمان نمیشه، چون اینا خوش اینا توضیح میدم به که این روشن بشه. ویروس اس ویروس قوی نیست، ضعیف ترین ویروس ها. میتونید چارش کنید بفرمایید. این دنیای پیشرفته. انتم الفقراء الی الله، شما توانتون اینه اون لحظه ای که خداوند متعال بخواهد، اون لحظه مرد چی توانایی داره بگه من نمیدونم. یک کسی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، نقل شده که طبق نقل گفت من نمیتونم گناه نکنم، یه کاری بگید. مثل بعضی ها متاسفانه در اینجا هم که این تفکری هست، حاج آقا چقدر کفاره این روزه رو باید بدید؟ خب برای چی؟ روزه نگرفتم. خب مگه فقط کفاره کار رو درست میکنه؟ خب من طاقت ندارم معصیت نکنم، یه دستور عملی به من بدید، چه دعایی بکنم که معصیتم بکنم؟ حضرت چند نکته رو بهش فرمودن. فرمود طبق این روایت، فرمود از ولایت خدا خارج بشو، حالا هر چه میخوای معصیت کنی معصیت، از مملکت خدا برو بیرون. دوم، وقتی که ملک الموت آمد گفت میخوام بریم، بهش بگو من نمیام، من میخوام دخترم عروس کنم، من میخوام پسرم عروس داماد کنم، من هنوز کار دارم اینجا. کی میتونه؟ پادشاهاش تونستن، قدرتمنداش تونستن. ساعتشم فهمود هر وقت خلاصه مالک جهنم خواست به جهنمت برو نرو. چند مراحل مختلفی رو حضرت اشاره کرد. باز در خطبه نهج البلاغه اشاره شده، حالا این بحث بحث بسیار خوبی است، خیلی به تفکر کرد تو انسان. اینجوریه که یک پشه عاجزت میکنه، یک پشه با یک بیماری اپیدمی میشه که تمام کشورها بسیج میشن، که نشست کن چیه، یه پشه هست ناقل بیماری، یه پشه هست از اینجا پا میشه اونجا میره. یک از همه چیز این عالم روانتر آب، مخصوصا الان در دهان رفته با این هوا خوب احساس میکنید چقدر این آب مورد نیاز ماست، لذت بخشه. آدم از همه چیزهای دنیا سیر میشه. اگر شما 100 روز بهترین نوشابه ها و اینا رو بخورید، پشت سر هم بخورید که بلتون میاد حال کنم، اما آب اینجوری نیست که انسان لذت بره. تا آخر عمرم میخوره انسان از آب لذت، اما همین آبی که اینقدر لذت بخشه، گواراست، مناسب وجود شما، تو گلوتون گیر میکنه چی میشه؟ با یک گیر کردن آب در گلو انسان میمیره. اینا همش رو گفتیم و بیش از این باید گفت و بیش از این هست که بگیم تو اینقدر فقیری انسان، من، شما، خانم، آقا، شاه، فقیر، قدرتمند، درجه دار، بی درجه، هممون همینی. طغیان نکن، تو بی نیاز نیستی، تو فقیری، تو ناتوانی، تو عاجزی. نادرشاه وقتی که به هند وارد شد، هند رو فتح کرد، خب حساب بکنید اون روز با اسب می‌رفتن، در پشت اسب از اصفهان که محل حکومتش بوده بری به دهلی، حکومت دهلی رو، حکومت هندوستان و چندین حکومت رو همه رو در هم بشکنی و همه رو تسلیم کنی و شاههای مختلف در کنار خودت، غرور بگه انسان رو بگیره منم
نادر.
وارد یکی از این کاخ های یکی از این پادشاه ها که مخواستن بشن، سرباز نادر جلو نادر رفت. نادر برگشت و بهش گفت که چرا جلو سر از من رفت؟ خب اینجا کشور دشمن من، گفتم شاید کمین کرده باشن، رفتم که اگه کمین کرده باشن شاه ایران کشته نشه من کشته بشم. آفرین، خیلی فداکاری. ولی اینکه سرباز جرأت داشته باشه جلو به من بره، این دل نباید باشه. کسی نباید جرأت کنه جلو به من راه بره. او بکشیدش، کشتن. سربازی که جونش فداش کرده اینقدر غرورش گرفته که تو کی هستی کسی جلو تو نباید بره؟ من نادرم. حالا رفتید مشهد امام رضا زیارت کردید برای عبرت، برید چهار راه شهدا، قبر نادره، بچه ها دارن روش بازی میکنن. حسن ان راه و سغنا، علت طغیان این هست که انسان خودش را بی نیاز میبینه. فقط فراموش نکنید اون نکته ای که خدا بر زبان من جاری کرد توی ذهنتون باشه. همون طوری که خوب دقت کن، همون طوری که وقتی بچه‌مون مریض ناله میزنیم احساس عجز کنیم، اگر بفهمیم زمان سلامتیش هم همونطور ناله میزنیم در خانه خود. چرا؟ چون مردن بچه مریض با مردن بچه سالم برای خدا هیچ فرقی. هیچ کس نگفته این که سالمه یک ساعت دیگه هست، نه فقط بچه هامون، بچه هامون میگم برای که اون جنبه عاطفیش رو خوب دقت. اگر ما اینجوریم که اینقدر ضعیفیم، منم نگیم. شمایی که منی هستم که ممکنه یه ساعت دیگه مهمان قبرستان هست. ان الی ربک الرجعا، که دیگه پایان بحث ماست و خداحافظی میکنیم. در این بحث شنبه ها انشاءالله اگر عمری باشه ادامه پیدا خواهد کرد. میفهمد به درستی که به سوی پروردگارت رجعا، رجوع و مرجع تو. انا لله و انا الیه راجعون. دقت کنید ارتباطش رو من بگم و دیگه عرضم رو تمام کنم. خب انسان طغیان میکنه، چرا؟ چون خودش رو بی نیاز میکنه، به غلط فکر میکنه بی نیازه، در حالی که نیازمند. برای اینکه این باد غرور رو خالی کنه میگه فراموش نکن این الی ربک، تو بالاخره باید به سوی پروردگار خودت برگردی. به تعبیر امیرالمومنین در دعای کمیل که امشب خدا توفیق بده بخونیم، میگه چی؟ ولا یمکن الفرار من حکومته. برگرد. اگر شما میدونی بالاخره دست این پلیس و نمیدونم فلانا به شما میرسه، نمیتونید فرار کنید، خطا نمیکنید، چون میدونی گیری. گاهی عجیبه ما انسانهای مغرور اگر پاسپورتمون دستشون هست مثلا مواظبت میکنیم، به پاسپورت دستمون باشه بسیارت فکر کنیم آزاد شد. نه، این آیه شریفه میگه بتونی پاسپورت عمت رو دست خداست، آخرش باید برید اونجا یه خروجی باید بخوری. ان الی ربک الرجعا. خدا خواست پایان این بحثمون در ماه مبارک رمضان این آیه شریفه باشه خیلی زیبا، بدانید به سوی خدا برمیگرد. هم مؤمنین متدینین خوشحال باشن، پایان کار ما به دست آدمان، پایان کار ما به دست فلان ملک و فلان شرطه و فلان پلیس و فلان بهمان. ما برمیگردیم به سوی کی؟ به سوی پروردگار کریم و مهربانی که بسم الله الرحمن الرحیم. اونی هم که خطا کرده بدونه گریز نداره، فرار نداره، دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره. ان الی ربک الرجعا. خدایا رجوع ما رو به سوی خودت و حضور ما رو در محضر خودت در همه ما مبارک قرار بده. خدایا توفیق بهترین بهره برداری از باقی مانده ماه رو و باقی مانده عمرمون رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا قلب ما را ظرف معارف قرآنی و اسلامی قرار بده. خدایا این تلاش هایی که شد، چه در آمدن به مسجد، چه گفتن، چه شنیدن، همه اینها را به فضل و کرم خودت به بهترین وجه از همه ما قبول فرما. توفیق عمل را به گوینده و شنونده بیش از پیش عنایت بفرما. اینها را حجت بر علیه ما قرار مده. خدایا حوائج دنیا و آخرت همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما. از همه شما التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله.